تقسیم شدند و مردم وعده داده شده که مناطقشان به زودی از حضور داعش پاک خواهند شد. به نظر می رسد که زوال کلی خلافت خودخوانده داعش در سوریه و عراق خیلی نزدیک است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
اردوی عراق می گوید نیروهای این کشور در حال آغاز یک عملیات وسیع برای بازپسگیری آخرین مناطق کوچکی اند که هنوز هم در چنگ جنگجویان داعش قرار دارند. در ورقه های تبلیغاتی که نیروهای هوایی عراق بر مناطق سرحدی القایم و راوه انداختند گفته شده است که نیروهای امنیتی شما برای آزادیتان می آیند. جنگجویان داعش همچنان بعض مناطق را در آن سوی سرحد یعنی در خاک سوریه در دست داشتند، ولی مناطق تحت کنترل آنها صریحا محدود می شوند. البته در حالی که تندروان با دو دشمن مختلف مواجهند، یکی ائتلاف بر رهبری کردها که از سوی ایالات متحده حمایت می شوند و دومی نیروهای حکومتی سوریه همراه با ملیشه‌های شیعه خارجی به حمایت ایران و روسیه. خلافت خودخواندگی داعش در عراق و سوریه در ماه جولای زمان سقوط کرد که نیروهای عراقی موصل را که پایتخت بالفعل داعش در عراق بود بعد از یک جنگ گوریلایی 9 ماهه تصرف کردند. شهر رقه که مرکز اصلی داعش در سوریه بود هفته گذشته به دست نیروهای حمایت شده از سوی آمریکا افتاد. ابوبکر البغدادی رهبر داعش که در سال 2014 خلافتش را در موصل اعلان کرد به تاریخ 28 سپتامبر پیام صوتی را بعد از گزارش ها در مورد مرگ وی منتشر کرد و از حامیانش خواست با وجود عقب نشینی ها به مبارزهشان ادامه دهند. در ورقه های تبلیغاتی که از تیاره های قوای هوایی عراق در مناطق القایم و راوه افتادن نوشته شده است که در آخرین جنگ علیه داعش خداوند با ماست. به اقارب و اولادهایتان که در برابر حکومت سلا گرفتن بگویید سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و زمانی که قوای عراقی وارد القایم می شوند بر بام خانه ها برایند و بر آنها بیرق‌های سفید تسلیمی نصب کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه با سلسله محاکم عادلانه در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار عامر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. و میشه در مورد مفهوم شکنجه برای شنونده توضیح بدین؟
خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. آنچه که در کنوانسیون منع شکنجه به عنوان یک سند بین المللی حقوق بشر تصریح شده میگه هر عمل عمدی و قصدی که در اثر از او عمل درد و رنج شدید جسمی یا روانی علیه یک فرد به منظور کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار و یا اعتراف از او اعمال میشه سر خود از او شخص یا شخص سوم اعمال میشه یعنی میره شکنجه میگیم. پس بنابراین در این تعریفی که در این کنوانسیون یا سند بین المللی آمده 3 عنصر اساسی در این تعریف وجود داره. یکی که عمل عمدی و قصدی باشه، دومی که درد و رنج شدید جسمی روانی یا فیزیکی را بار بیاره، و سومی که هدفش یا منظور از عمل گرفتن اطلاعات باشه، کسب اطلاعات باشه، توسط مامورین یا موظفین خدمات عامه صورت گرفته باشه، هدفش گرفتن اقرار و اعتراف باشه. پس بنابراین این عمل ما میتونیم که شکنجه بگیم.
خب آموزگار صاحب اگر لطف کرده بگوین که انواع شکنجه چی است و چند نوع شکنجه موجود است؟
شکنجه به دو صورتی بسیار مثلا گسترده و واضح صورت بگیره و آشکار. یکی شکنجه های روانی میتونه وجود داشته باشه و یکی شکنجه های فیزیکی. مصداقای شکنجه های روانی اینه که از لحاظ روانی شخص مظنون یا متهم را مثلا آسیب میزنه، مثل انداختن محبوس در سلول های انفرادی و بهیسازی بخش از اعضای بدن محبوس، میزنه شکنجه روانی باشه، یا مثلا تهدید به خشونت، تهدید به مرگ، و یا تهدید به اینکه مثلا یک از اعضای فامیل از اون ممکنه بهش آسیب بزنه و استهزا و مسخره کردن خود محبوس و متهم میتونه نوع شکنجه روانی باشه. یا مثلا تزریق یا تطبیق دواهایی یا به کارگیری دواهایی که مجاز نیست به زندانیان و برای اینکه ترس و رعب و وحشت در او ایجاد بکنه که از لحاظ روانی او را آسیب بزنه. این بیشتر شکنجه های روانی شخص محبوس و متهم را از لحاظ روانی آسیب میزنه. نوع دیگه شکنجه، شکنجه فیزیکی هست که بیشتر از لحاظ جسمی محبوس و متهم آسیب میزنه، مثل لدوکوب کردن که به اصطلاح اونجا بدنش کبود میشه و درد و رنج شدید جسمی را بار میاره، مثل محروم ساختن از آب، محروم ساختن از غذا، محروم ساختن از حق صحت و تداوی، دسترسی به دکتر، محروم ساختن از خواب، مثل بیدار خوابی دادن و برق دادن و حد که حرمت کردن و خشونت های جنسی که در بعض موارد اتفاق میفته و همثال از اینا.
خب اقدامات جهانی در مورد شکنجه چگونه است؟ چی اقداماتی داشته؟
میتونیم به دو سه مورد ما خدمت شما اشاره بکنیم. یکی که خوشبختانه تصویب کنوانسیون بین المللی من شکنجه که در سال 1984 به تصویب رسیده، به عنوان یک سند بین المللی حقوق بشری، شکنجه را در این سند ممنوع قرار داده و از تمام کشورها خواسته که در قوانین نافذه کشورشان شکنجه را ممنوع قرار بدن و شکنجه را مرتکب نشن. مورد دیگه می که شکنجه به عنوان یک عمل شنی و یک عمل ضد انسانی که به صورت مستقیم کرامت انسانی انسانها را ضربه می زنه و صدمه می زنه، به عنوان یک عمل یا یک از اصول قواعد عامره در جهان مطرح شده و به رسمیت شناخته شده. در کنار مثل منی بردگی و نسل کشی، یکی از قواعد عامره من شکنجه هسته. یعنی به این معناست که تمام کشورهای جهان، چه کشورهایی که عضو سند بین المللی کنوانسیون من شکنجه هسته، چه کشورهایی که کنوانسیون من شکنجه را امضا نکردن، همه از کشورها مکلف و ملزم هستند که شکنجه نکنن و شکنجه را داخل کشورشان ممنوع قرار بدن. پس بنابراین دو ضمانت بسیار کمی وجود داره، یکی سند بین المللی به نام کنوانسیون من شکنجه در این زمینه تصویب شده و یکم که شکنجه مثل من بردگی و نسل کشی یک از قواعد عامره هست که همه کشورهای جهان مکلف هستند که شکنجه نکنن.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب در افغانستان چی اقداماتی به خاطر رفع شکنجه شده؟
خوشبختانه شکنجه به عنوان یک عمل ضد انسانی در تمام قوانین اساسی افغانستان از زمان امان الله خان، قانون اساسی زمان ظاهرشاه، همه زنا ممنوع قرار داده شده. مثلا در قانون اساسی سال 1382 در ماده 29 شکنجه ممنوع قرار داده شده، گفته که هیچ شخصی نمیتونه حتی به مقصد کشف حقایق شخصی را شکنجه بکنه و اقرار اظهار از او بگیره و یا شهادت از او را بگیره. و همچنین در ماده 30 قانون اساسی 1382 میگه که اظهار و اقرار و شهادتی که از فرد مظنون متهم در اثر اکراه و اجبار و شکنجه گرفته شده باشه مدار اعتبار نیست. و همین رقم اگر به گذشته باز بر بگردیم، قانون جزا که در سال 1355 به تصویب رسیده، خوشبختانه در ماده 275 قانون جزا افغانستان هم شکنجه ممنوع قرار داده شده. در این اواخر خوشبختانه قانون من شکنجه دولت افغانستان این قانون را به تصویب رساندن که در اونجا گفته شده که پلیس و موظف ریاست عمومی امنیت ملی، منصوب وزارت دفاع ملی، سارنوال، قاضی، مقام رسمی یا شخصی که برای اداره یا مقام رسمی کار میکنه، هیچ یک از در هیچ یک از مراحل تعقیب عدلی نمیتونه که مظنون یا متهم شکنجه بکنه، که در ماده 6 از قانون به صورت سریع توضیح داده شده. همین رقم در ماده 11 و 13 از قانون کمیسیون ها و کمیته های پیش بینی شده که در اونجا برای رسیدگی به قضایای شکنجه و برای زی پیگیری و برای دریافت و تعقیب قضایا کمیته ها و کمیسیون ها میتونه ایجاد شوه مطابق از قانون. و همین رقم در سابقه قانونی چیزی که ما خدمت شما عرض کردیم، هم در قانون اساسی زمان امان الله خان که در سال 1301 به تصویب رسیده، در ماده 24 از قانون شکنجه ممنوع قرار داده شده و در ماده 19 قانون اساسی زمان نادرشاه هم که در سال 1309 به تصویب رسیده، بازم شکنجه ممنوع قرار داده شده. و همچنین در ماده 26 قانون اساسی زمان ظاهرشاه که در سال 1343 به تصویب رسیده، بازم شکنجه ممنوع قرار داده شده. و در ماده 31 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوبه سال 1359 و ماده 42 قانون اساسی دکتر نجیب الله که در سال 1366 به تصویب رسیده، در همه از قوانین و تا میرسیم به قانونی که در سال 1382 که فعلا نافذ هست در افغانستان، در همه از قوانین اساسی افغانستان شکنجه به عنوان یک عمل ضد انسانی ممنوع قرار داده شده و یک عمل جرمی پنداشته شده.
بله. خب آقای آموزگار، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
سپاسگزارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز نوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. به هر رنگی که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم. این بار برنامه در امتداد لحظه ها درباره رنگ و باورهای مردم و آن اختصاص دارد. رنگ ها چی خواصی دارند و برداشت مردم از رنگ ها چیست و دانشمندان در مورد خواص رنگ ها چی می گویند؟ این هفته با این گزارش من مهریه انوری با شما هستم. شنونده های عزیز، رنگ ها هر کدام دارای خواص و پیام سمبولیک مشترک ملت هاست. بناهن از آنجایی که دیده می شود، رنگ سفید به منای صلح و در افغانستان به منای خوشبختی محسوب می شود. از همین لحاظ در اکثر کشورها لباس عروس به رنگ سفید است. مردم مناطق مختلف افغانستان این رنگ را می پسندند و این رنگ بیشتر مورد استفاده قرار دارد. سیدا جان باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان میگوید رنگ سفید را دوست دارد بپوشد، اما رنگ های دیگری هم هست که از آن برداشت های مختلف می شود کرد.
خود طبیعت ما که از سفید و نخودی لباس خوش داریم، یکی امی کم شفتلی، این بخاطر لباس جنتی هست، بس او خوش داریم. زنانه جوان که هست، دخترها که هست، کوشش میکنه که لباس بخمل باشه. بسی همه که والا جگرخونی است، زن مثال که جگرخون باشه، مثال یا فامیل شهید باشه، یا مثال بیوا باشه، یا مثال بندی باشه، یا اسیر باشه، زیاد کوشش میکنه ساده باشه.
سیام و یم سیام پوشیده.